تفسیر قرآن کریم صوت شماره 23 سوره بقره آیات 285 و 286 و جمع‌بندی مباحث سوره مبارکه بقره.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. به انتهای سوره مبارکه بقره رسید، جایی که دو تا آیه دیگه در پیش داریم، آیه 285 و 286. دو تا آیه که در روایات اومده تلاوت این دو تا آیه همانند گنج خیلی از باب تثبیت اعتقادات و از باب حاجات مفیدی که خوب ما از خداوند بخوایم، به ما توصیه شده که این آیات رو بخونیم، خصوصا در تعقیبات نماز. میفرماید آمن الرسول و به ما انزل الیه من ربه و المؤمنون. پیامبر به آنچه از سوی پروردگارش بر اون نازل شد ایمان آورده است و همه مؤمنان نیست. این آیه متعلقات ایمان رو بیان میکنه. حالا ما این همه در قرآن داریم ایمان ایمان، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، و مهم انسان با ایمان از دنیا بره، شیطان لحظه آخر ایمان آدم رو ندوزه. اینه یه روایتی در معانی الاخبار اومده از امام رضا علیه السلام، که در این روایت اومده ابوالسلط از امام رضا علیه السلام در رابطه با حقیقت ایمان پرسید. امام رضا علیه السلام فرمود الایمان عقد بالقلب و لفظ باللسان و عمل بالجوارح، لا يكون الايمان الا هكذا. حقیقت ایمان اعتقاد به قلبه، اینکه انسان قلبش محکم شده باشه، و گفتاری است به زبان یعنی اقرار زبانی، و کردار و عملی است به اعضا و جوارح، که واقعیت ایمان جز این نیست. یعنی فقط بحث یه باور ساده قلبی نیست، باید به مرحله بروز و ظهور عملی هم برسه. در روایات متعدد داریم که شیطان و ایادیش تو لحظه آخر، تو لحظه که انسان میخواد از دنیا بره، تمام تلاششون رو میکنن که انسان رو بی ایمان بفرستن به عالم باقی. برای همینه که متعدد سفارش شده که در لحظه احتضار میت او رو تنها نذارید. توی روایتی از امام صادق علیه السلام اومده کسی که نمازهای خود را مواظبت کند و آنها را با شرایطش انجام دهد، یعنی اول وقت باشه و شرایط دیگری که گفتن، هنگامی که شیطان برای گرفتن ایمانش نزد او حاضر می شود، ملک الموت آن ملعون را میراند و دور میگرداند و شهادتین را به او تلقین می نماید. به همین خاطری که به ما خیلی توصیه میشه برای میت تلقین بخونیم که ایمانش حفظ بشه. اگر کسی بدون ایمان از این دنیا بره، همون اول بسم الله مهر مردودی میخوره پای پروندش. و اگر کسی با سبک زندگی صحیح انجام دستورات دینی ایمانش رو مستقر کرده باشه، تثبیت کرده باشه، خب شیطان تقریبا شکست خورده است تو این حربش تو لحظه آخر. اما اگر کسی ایمانش مستقر نباشه، تثبیت شده نباشه، مستودع باشه، یعنی آریه‌ای باشه، خب قطعا شیطان توان بیشتری داره تو این موضوع. توی داستانی هم من شنیدم، فکر نمی‌کنم این روایت باشه، اما جالبه، و اونم اینه که میگه ایادی ابلیس میان پیش ابلیس میگن ما از فلان بنده یه نقطه ضعف داریم که اگه اینو بزنیم میگیره، مثلا یه رذیلت اخلاقی داره، یه نقطه ضعفی داره، یه علاقه جنون‌آمیزی به یه موضوعی داره، به یه شیئی داره. ابلیس میگه نه نزنید. میگن چرا؟ اگه بزنیم خب این ضربه میخوره میفته. میگه خب این ممکنه دوباره فضای توبه پیدا کنه، خودشو احیا کنه، دوباره بلند شه. اینو بذارید تو لحظه آخری که داره از دنیا میره. چرا؟ چون تو لحظه آخر دیگه فرصتی نداره، نمیتونه برگرده توبه کنه، خودشو دوباره بازیابی کنه. اون لحظه میگیره و با کفر از دنیا میره. خیلی خطرناکه، واقعا آدم باید نگران اون لحظه باشه. و چقدر خوبه آدم این آیات رو در تعقیبات نماز بخونه یا از کار دیگری که باعث حفظ ایمان میشه، که انشالله انسان برای اون لحظه علاج واقعه قبل از وقوع کرده باشه. حالا اینجا داره خداوند متعال متعلقات ایمان رو میگه. والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله، و همه مؤمنان نیز به خدا، اول ایمان به خود خداوند متعال و فرشتگان او، کارگزاران او که دارن امر الهی رو پیاده میکنن، و کتب، تمام کتابهای آسمانی، البته تحریف نشدهش دیگه مشخصه، اصل کتابها، و فرستادگانش همه رسولان ایمان آوردند. لا نفرق بین احد من رسله، ما در میان هیچ یک از پیامبران او فرق نمیگذاریم، به همشون ایمان داریم. و مشخصه وقتی ما به همشون هم ایمان داریم، طبیعیه که دین پیامبر خاتم دیگه نسبت به بقیه ارجحیت پیدا میکنه. یعنی هر کس در زمان خودش دین پیامبر خودش، وقتی دیگه پیامبر خاتم اومد، تمام ادیان گذشته نسخ میشه و دیگه همه، حتی خود اون پیامبران اولوالعزم الهی، موظف میشن به پیامبر اسلام ایمان بیاره. در زمان ظهور چرا حضرت عیسی علیه السلام پشت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف نماز میخونه به ایشون ایمان میاره؟ چون حضرت ولیعصر خود حضرت رسوله. اگر در یک زمان واحد پیامبر خاتم و حضرت عیسی در روی زمین بودن، کی به کی اقتدا میکرد؟ مشخص حضرت عیسی به حضرت رسول. حالا حضرت ولیعصر هم خود پیامبره. حضرت عیسی به حضرت ولی طبیعی است که خود پیامبره، وصی پیامبره، تمام کمالات و فضائل حضرت رسول رو داره غیر از منصب نبوت و رسالت. بنابراین حضرت عیسی علیه السلام به حضرت ولیعصر ایمان میاره و نشون میده همه انسان‌های روی کره زمین باید به حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و 12 امام پس از او ایمان داشته باشن، حتی اگر پیامبران اولوالعزم الهی باشن. و قالوا سمعنا و اطعنا، و گفتند ما شنیدیم و اطاعت کردیم، برعکس بنی اسرائیلی که هر چی وسشون میومد میگفتن سمعنا و عصینا، شنیدیم و نافرمانی کردیم. اینا میگن ما شنیدیم و اطاعت کردیم، تمام اینا رو میپذیریم. از روی تکبر، گردن کشی، طغیانگری قصد نداریم در مقابل حرف حق بایستیم. غفرانک ربنا، انتظار آمرزش تو را داریم ای پروردگار ما، و الیک المصیر، و بازگشت به سوی توست. آیه 286، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، خداوند هیچ کس را به جز اندازه تواناییش تکلیف نمیکنه. هر کس به هر قدری که توانایی داره تکلیف میشه. مثلا شما نگاه کنید، یکی از دستورات بسیار مهم قرآن اینه که انسان پیامبرگونه با تأثیر به پیامبران الهی تو فضای آلوده و انحراف جوامع هضم نشه. نگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. گاهی وقتا همرنگ جماعت شدن یعنی سقوط کردن. چه معنی داره؟ اینجا آدم نباید همرنگ جماعت بشه، چون اونا دارن سقوط میکنن. آدم باید تو این شرایط خودش رو حفظ کنه، مثل ماهی مرده تو هر مسیر آبی قرار بگیره و بره، که هنر نیست. اگه مسیر این آب مسیر غلطی است، آدم باید خودش رو با اراده خودش و توان خودش حفظ کنه و حتی تا جایی هم که میتونه به بقیه هم کمک کنه که اونها هم خودشونو حفظ کنن. و حتی اگر اذن الهی بهش تعلق گرفت، حتی مسیر جریان آب رو عوض کنه، که دیگه این کار رهبران بزرگیه که ما تو تاریخ میبینیم گاهی میشه. اما حالا در یه جامعه قرار گرفت، انحراف بود، مشکلات بود، وسع این بنده خودم محدود بود، حالا چیکار کنه؟ خب اینجا به جهت کمی وسعش تکلیفش کمه، ممکنه فقط تکلیفش در حد یه موضع گیری ساده باشه که من باطی شما هضم نمیشم، یا یه ارشاد زبانی باشه، در این حد وسعش انقدره. بله اگر صاحب قدرت شد، صاحب ثروت شد، صاحب یه موقعیتی شد، حالا دیگه اونجا باید از قدرتش نهایت حسن استفاده رو ببره، جلو اون انحرافو بگیره. کوتاهی کردن اونجا یعنی دیگه خیانت، یعنی اهمال، فوق العاده مورد مؤاخذه قرار خواهد گرفت. یه مسئولی در یه جای قرار گرفته، قدرت اجرایی داره، قدرت سیاسی داره، به خاطر حفظ موقعیتش، به خاطر اینکه حکومتش رو راحت‌تر انجام بده، چشماشو جلوی خیلی از انحرافها و ظلم‌های اطرافیانش و دستگاه‌ها و سیستم‌ها می‌بنده. خب این نه، این وسع داره، قدرت دستشه، این موظف جلو اون انحراف ایسته. ولی حالا یه نفر وسعش کمه، در حد اظهار نظر زبانی، در حد اینکه فقط خودشو حفظ کنه، در حد اینکه امر به معروف و نهی از منکر مؤدبانه و منطقی و خوش اخلاق فقط به زبان بیاره. اینی هم که میگیم در بحث مبارزه با انحرافات اجتماعی و سیاسی و اینها، نه اینکه انسان حالا یهو کارهای متحورانه انجام بده، یه کار غلطی انجام بده، ضرری رو متوجه خودش و خانواده‌اش یا یه عده دیگری بکنه، هیچ فایده‌ای نداشته باشه، هزینه فایده بکنه، ببینه مثلا 100 تا هزینه داره، یه دونه فایده هم نداره. خب اینجا یعنی وسع نیست دیگه، تکلیف هم نیست. هر انسانی به قدر وسعش، به اندازه تواناییش تکلیف میشه. لها ما کسبت و علیها ما اکتسبت، هر کار را انجام دهد برای خودش انجام داده، و هر کاری کند به زیان خود کرده است. یعنی هر کار خوبی کنه به نفع خودشه، هر کار بدی کنه به زیان خودش انجام داده. یعنی حالا اگر انسان موظفه به اندازه وسعش و تواناییش تکلیف میشه، حالا اگه انجام بده خودش سودشو برده. اگه کوتاهی کنه، یه فردی صاحب قدرت، رئیس، مدیر، به زیردستان فاسد و منحرفش تذکر نده، اونا رو کنترل نکنه، اقدام بجا در مقابل ظلم و فساد اونها انجام نده، این خودش ضرر میکنه. فکر نکنه به نفع خودش داره کار میکنه، در واقع داره به ضرر خودش کار میکنه، که به زودی هم قطعا خواهد دید. حالا مؤمنانی که ایمان دارن، به قدر وسعشون انجام وظیفه دارن، تکلیفشون رو انجام میدن، دنبال سود و ثواب نیستن، انسانهای خودخواهی نیستن، دنبال انجام وظیفه و انجام تکلیفن، اینجوری دعا میکنن. دعا هم گفتیم به جای عمل نیست، تکمیل کننده و ثمر دهنده عمله، برکت بخش حرکته. حضرت رسول اکرم توی روایتی و در یه نصیحتی به ابوذر میفرماید یا ابوذر، یک فی من الدعاء مع البر، کافیه از دعا همراه با عمل نیک، ما یک فی طعام من الملح، همون مقداری که کافیه غذا از نمک. یعنی انسان در کنار غذا چقدر نمک میخوره؟ یه مقدار بسیار کمی. شما در کنار عمل اصلی، اون بر، اون عمل نیک، اون عملی که مورد رضای الهی و طبق دستورات الهی است، به اندازه یه نمک کنار غذا دعا کنی کفایت میکنه. دعا جایگزین عمل نیست. تنبل بشینیم یه گوشه دعا کنیم هیچ فایده ای نداره، مخصوصا در بحث فرج حضرت ولیعصر، تو این همه فتنه ها و آشوب ها و آسیب ها و بلاهای آخر الزمان همش ما رو دارن سوق میدن. آقا بشینید دعا کنید، دعای همگانی کنید. دعای همگانی بله، به شرطی که همراه با عمل باشه. اگر یک جماعتی بشینن و هیچ کاری نکنن، این همه مفسد سیاسی دارن بر علیه علیه ظهور امام زمان کار میکنن، چه خائنان داخلی چه دشمنان خارجی. ما هیچ کار سیاسی نکنیم، اصلا عرضه نداشته باشیم وارد کار سیاسی شیم. این همه مفسدین اقتصادی، باندهای مافیایی دارن با فساد اقتصادی بر علیه ظهور امام زمان کار میکنن، ما هیچ کاری تو این زمینه نکنیم، فقط بشینیم دعا کنیم. این همه تو کنش و واکنش های اجتماعی خیلیا دارن جامعه رو سوق میدن به سمت بی‌نظمی، بی‌قانونی، که لیاقت حضور و ظهور امام زمان ازشون گرفته بشه، روز به روز از اون جامعه مهدوی دورتر بشن. ما هیچ حرکتی برای اصلاح جامعه نمی‌کنیم، فقط بشینیم دعا کنیم. نمیشه که، دعای خالی و بدون عمل مسخره کردنه. حضرت امیر علیه السلام تو نهج البلاغه چقدر زیبا میفرماد: الداعی بلا عمل کرامی بلا وتر. دعا کننده بدون عمل همچون تیرافکنی است که از کمان بیزه تیر اندازد، بی نتیجه است. حالا هی ما بشینیم از صبح تا شب دعای فرج بخونیم، ولی هیچ کار سیاسی نکنیم، هیچ کار اقتصادی نکنیم، هیچ کار فرهنگی نکنیم، هیچ کار اجتماعی نکنیم. البته مشخصه دیگه، در حد وسعمون، هر کس به همون میزانی که وسع داره تلاش کنه، البته دعاش معنا داره، دعاش مفیده. حالا این مؤمنینی که اینجوری عمل میکنن و به قدر وسعشون هم که تکلیف شدن اهل انجام وظیفه و ادای تکلیف هستن، دنبال سود و ثواب نیستن، مؤمن حقیقیان، دعا میکنن: ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. پروردگارا اگر ما فراموش یا خطا کرده ایم، ما رو مؤاخذه نکن. چون ما انسان ها مجموعه ای از معایب و نقایصیم، حتی اگر نیتمون هم خوب باشه که باید باشه و تلاشمون هم بکنیم برای یه کار مصلحانه و صحیح، بازم پر از فراموشی، پر از خطا، پر از کوتاهی، پر از اهمالیم. سخنرانان مذهبی رو دیدین وقتی که سخنرانیشون انجام میدن، حالا نیم ساعت یه ساعت بالاخره معارف قرآن و اهل بیت گفته و بایدم بگی، از خودش نباید چیزی بگه، بدون تفسیر به رأی و اینا آخرش میگه خدایا ما را ببخش و بیامرز. یعنی درسته ما داریم معارف قرآن و اهل بیت رو میگیم طبق وظیفه‌ای که داریم و باید بگیم طبق دستورات اهل بیت، اما بالاخره ما پر از خطا و گناهیم، خدایا ما را ببخش و بیامرز. ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا. خیلی دعای مهمیه، خیلی. اگر ما بدونیم این دعا چیه: پروردگارا تکلیف سنگین بر ما قرار مده آنچنان که بر کسانی که پیش از ما بودند قرار دادی. حالا چرا میفرماید آنچنان که پیش از ما بودن قرار دادی؟ تکلیف به اندازه وسع دیگه، یعنی طبیعیه کسانی که پیش از ما بودن وسعشون بالا بوده که تکلیفشون هم سنگین بوده، مثل انبیاء الهی، اولیاء الهی، 14 معصوم، 12 امام، اینا وسعشون بیشتر بوده، تکلیفشون هم سنگین تر بوده. اینجا تو دعا ما از خدا میخوایم: خدایا اگرچه ما مکلفیم به انجام تکلیف، اما اینو برای ما آسون تر قرار بده. اگر کسی در مسیر ایمان باشه، حالا خداوند یکی پس از دیگری امتحان هایی که از گذشتگان گرفته رو از اینم میگیره، چون تاریخ قابل تکراره. سنت های الهی در گرفتن امتحان ها تقریبا یکیه، مشابه هم دیگه است، دقیقاً عین امتحان هایی که خداوند از پیامبران اولوالعزمش گرفت، یا حتی بالاتر، امتحان هایی که خداوند متعال از ائمه معصوم گرفت، از یه انسان مؤمن هم میگیره. منتها با ذکر یه نکته، این که امتحانی که از یه بنده مؤمن میگیره نسبت به امتحان هایی که پیامبران الهی و ائمه معصوم میگیره فقط شباهت داره، بسیار بسیار در مرتبه پایینتر و آسان تریه، چون بالاخره وسع ما فرق میکنه. حتی تو خود ائمه و انبیا هم همینطوره. الان شما ببینید امتحانی که از امام حسین علیه السلام خداوند متعال در عاشورا گرفت چه امتحان سختی بود، فدا کردن همه آن چه که بود در راه خدا. شبیه همین امتحانو خداوند متعال از حضرت ابراهیم علیه السلام هم گرفت، فدا کردن فرزند در راه خدا. منتها امام حسین علیه السلام وسعش کجاست، حضرت ابراهیم وسعش کجاست، تکلیفاشون فرق میکنه. امام حسین علیه السلام تا انتهای اون بلا چشید و امتحانشو به عالی ترین وجه ممکن پس داد، اما حضرت ابراهیم تا کاردو گذاشت ببره، خداوند متعال گفت کافیه کافیه، نمیخواد، همینقدر که حرف ما رو گوش دادی بس. یعنی اگر کسی در فضای ایمانی قرار بگیره، خداوند از این امتحانهای مال و جان و فرزند و آبرو و اینا ازش میگیره، منتها به جهت وسع پایینتر در مراتب نازلتر و بسیار آسانتر. همین که انسان مثل حضرت ابراهیم اراده کنه اون کار انجام بده، خداوند میگه باش، برای تو کافیه، بس، فهمیدم، نیازی نیست دیگه ادامه بدی، ممکنه بیشتر بری خراب میکنی، تا همینجا ارفاق میکنیم، ازت میپذیریم، چون وسعت بیشتر نیست. بعد ما تو دعا اینو میخوایم: خدایا اون تکلیفی رو که بر گذشتگان ما قرار دادی و سنگین بود، حالا میخوای مشابهش رو از ما بگیری دیگه، ما در مسیر ایمانیم ان شاء الله، اینا رو آسون کن بر ما، با ارفاق ازمون بگی، یه ذره کمکمون کن. شما ببینید تو فضای سیاسی امام رضا علیه السلام یه سیاسی سالم و ساست العباد، طبق زیارت جامعه کبیره، رفته وسط یه مش سیاسی، سیاسی کار، سیاستباز خبیث کثیف، مأمون و دم و دستگاه عباسی. چرا به حضرت امام رضا علیه السلام میگیم قریب القربا؟ فقط دوری از وطن که نیست، یه بعدش هم اینه که امام رضا علیه السلام یه سیاسی سالم، اگه کارو دستش بدی و نیروهای خوبی هم داشته باشه کنارش، دنیا رو گلستان میکنه، همون کاری که حضرت ولیعصر انجام میده ان شاء الله در آینده، فرج رو در کل دنیا تحقق میده. یه همچین سیاسی سیاستمدار توانمندی شما ببرش وسط یه مش سیاسی کثیف خبیث ضعیف که از سیاست جز برای ظلم و فساد و سوء استفاده اصلا نمیتونن استفاده کنن، مثل خیلی از سیاسیون ما که انقدر حقیر و کوچکن وقتی تو فضاهای بزرگ سیاسی قرار میگیرن جز گند زدن کاری ازشون بر نمیاد، چون حقیرن، ضعیفن، بیش از این دیگه ازشون انتظاری نیست. افراد کوچکی هستن که در میدانهای بزرگ سکان اختیار رو به دست گرفتن و دارن گند میزنن. حالا اگر انسان مؤمنی باشه، شبیه همین امتحانی که از امام رضا علیه السلام خداوند گرفت از او هم میگیره، شبیه امتحانی که از حضرت زهرا سلام الله علیها خداوند گرفت در بحث مال و فدک از انسان گرفته میشه. حضرت زهرا کل دنیا براش پشیزی ارزش نداره، وقتی فدک رو ازش گرفتن برای احقاق حق، برای رسوایی نفاق اومد وسط میدان، چه انگی بهش زدن؟ گفتن ببین دختر پیغمبرم دنیا پرست شده. خب ببینید اگر کسی تو مسیر حق قرار بگیره، یهو میبینی تو این فضا امتحان قرار گرفت. باید از مالی دفاع کنی بنا به هدف بالاتری که شما رو متهم کنن به دنیا طلبی. امتحانی که از امام حسین، امتحانی که از امام حسن، امتحانی که از همه ائمه گرفته شد، از یه فرد مؤمن گرفته میشه. منتها به جهت اینکه ما در مراتب پایین‌تر هستیم، خیلی پایین‌تر، خیلی در دوز و مراتب پایین‌تر. پس این دعا رو جدی بگیریم اگر ان شاء الله مؤمنیم، چون امتحان‌ها اگر یه خورده بخواد از طاقتمون بالاتر بره و سخت‌تر بشه ممکنه خراب کنیم، و مهمه نباید خراب کنیم. ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، پروردگارا آنچرا که طاقت تحمل آن را نداریم بر ما مقرر مکن، در حد توانمون باشه، ما که قراره امتحان بدیم، حالا امتحانمون آسون بگیر. واعف عنا و از ما درگذر، واغفر لنا و ما را بیامرز، وارحمنا و در رحمت خود قرار ده. چقدر مهمه انسان ها به اینا برسه، هم براش تلاش کنه، نوعی زندگی کنه که به اینها برسه، هم در دعا هم از خداوند بخواد. انت مولانا، تو مولا و سرپرست ما، فنصرنا علی القوم الکافرین، پس ما را بر گروه کافران پیروز گردان، ما رو تو موانع معاندی که در سر راهمونه و نمیذاره به اینا برسیم پیروز کن، که انشالله از این موانع معاند رد شیم و به اون مراحل برسیم. دو تا آیه‌ای که حقیقتا مثل گنج میمونه، اگر آدم در تک تک کلماتش و این دعاها دقت کنه، این دعاهای ناب قرآنی، کلی باب معارف براش باز میشه، اصلا یه سبک زندگی قرآنی و ولایی و الهی براش ایجاد میشه، توی مسیر بسیار نورانی میتونه قدم برداره. سوره بقره رو تموم کردیم، بلندترین سوره قرآن که پر از معارف ناب بود. یه جنبندی کلی بخوایم بکنیم اینه که خداوند متعال در ابتدای سوره 4 گروه رو گفت: مؤمن، کافر، منافق، فاسق. در رابطه با منافقان خداوند خیلی در قرآن مانوف داده، چون فریبندن، فریبکارن. بعد در رابطه با داستان خلقت حضرت آدم و بحث خلیفت الله بود، حق مطلب رو خداوند در بحث خلیفت الله فرمود. مهمترین آزمایش خلقت آزمایش ولایته، اونم ولایت خلیفت الله. ولایت زی مراتبه، از پایین ترین مراتب شروع میشه تا بالاترین مراتب، از ولایت قیم و والدین و پدر و شوهر و اینا بگیرید تا برید بالا سرپرست سیاسی جامعه و انبیاء غیر اولوالعزم، انبیاء اولوالعزم، انبیایی که مأمور به امور باطنی بودن، و دیگه مرحله عالی تر ولایت حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه و 12 امام که دیگه در اوج مراتبه. کل داستان خلقت اینه، من یه کسی رو در هر زمانی میذارم به عنوان خلیفت الله، حجت الله، ولی الله. شما اگر برای این خلیفت الله تره خورد کردید، براش کار کردید، در مقابلش متواضع بودید، در مسیر اهدافش و با فهم روشهاش کار کردید بردید، در مقابلش متکبر بودید، کوتاهی کردید، اهمال کردید، اهداف و روشهاشو نفهمیدید و براش تلاش نکردید، باختید. که در هر زمانی خلیفت اللهی هست، در ابتدای خلقت حضرت آدم علیه السلام بود، الانی که ما هستیم حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. که اگر کسی برای این قرآن و برای این امام زمان، خلیفت الله زمان خودش، کاری کرد برده، با صداقت و معرفت، بدون رنگ و ریا، بدون اینکه دنبال سود و ثواب باشه، و با معرفت، یعنی جوری که خودشون خواستن، نه جوری که ما بخوایم حالا یه هیئتی را بندازیم و یه شامی بدیم و شکممون رو پر کنیم و خالی کنیم و اینا، اینم خوبه، باید باشه، حرفی نیست، ولی فکر کنیم در همین حد وظیفمون رو انجام دادیم، این غلطه. با معرفت، اونجوری که خودشون خواستن. امروز معرفت چی میگه؟ امروز معرفت میگه برای جور کردن 313 نفر یار کامل و شیعه جامع الاطراف برای امام زمان باید کار کرد، از خودمون شروع کنیم که یکی از اون 313 تا باشیم، و البته 313 تا هم حداقل میزانی است که مورد نیازه، 10,000 تا باشیم در تراز 313 نفر به کار میان، و از اطرافیانمون شروع کنیم آدم ساختن، سردار ساختن در تراز 313 نفر، حالا با کار فرهنگی، با قدمی، با قلمی، با ثروتی، با قدرتی، با سیاستی، با هر چیزی که داریم. اگر کسی در هر جایی که هست به اندازه وسعش برای این قرآن و امام زمان کار کرد برد، با معرفت و صداقت، کار نکرد باخت. تو هر بازی که بره خسارت دنیا و آخر است، چه ظاهرا خوب مثل همین گیر کردن تو قشر و پوسته دین، چه ظاهرا بد مثل همین بازیایی که نظام استکباری و صهیونیستی برای ما ایجاد کرده و داره عمر ما رو تو این مسائل بازی و لغو هدر میده. یه خورده جلوتر رفتیم، داستان قوم بنی اسرائیل خیلی مهمه. در من لا یحزره الفقی جلد 1 صفحه 203 حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود: یکون فی هذه الامه کل ما کان فی بنی اسرائیل حذف النعل بالنعل و حذف القزه بالقزه. هر آنچه در میان قوم بنی اسرائیل واقع شده در این امت، یعنی امت اسلامی نیز واقع خواهد شد، کاملا یکسان همانند لنگه از یک کفش با لنگه دیگر و همچون مساوی بودن پرهایی از پیکان با پرهای دیگرش، قشنگ فیکس عین هم دیگه. وقتی ما داریم تاریخ بنی اسرائیل رو در قرآن میخونیم که یک ششم قرآن حدود 1000 آیه رو به خودش اختصاص داده، یعنی داریم تاریخ امت اسلامی رو میخونیم. خداوند متعال از باب شخصیت دادن و کرامت دادن به ما داره یه داستان غیر مستقیمی رو مطرح میکنه که مستقیما به رومون نزنه، اما حق مطلب رو هم بگه. این یه دلیل. دلیل دومش اینه که قوم شرور بنی اسرائیل فتنه‌شون از همون اولی که ایجاد شدن شروع شد و تا امروز هم کشیده شده تحت عنوان نظام صهیونیستی که در کل دنیا ریشه دونده و در پی سقوط و انحراف و نابودی کل بشره به خاطر سلطه و ثروت خودش، از مهمترین موانع فرج به شمار میره. ما که برای امام زمانمون میخوایم کار کنیم، باید بدانیم این دشمن را و به دنیا معرفی کنیم و بر علیهش مبارزه کنیم و انشاءالله شکستش بدیم، که در روایات هم اومده و خصوصا آیات ابتدای سوره مبارکه اسراء که وقتی ایرانیان زمین ساز ظهور اولین سیلی رو به صورت صهیونیسم جهانی میزنن، ظهور حضرت ولیعصر و آغاز پروژه فرج کلید میخوره. و سومین دلیلش هم اینه که قوم بنی اسرائیل نمونه کامل یک جامعه دینی منحرفه. یه جامعه به ظاهر مکتبی قراره بر اساس مبانی مکتبی زندگی کنه، اما هی داره خارج میزنه، هی دچار انحرافات و تحریفات شده. دقیقاً مثل ما که امروز یه جامعه دینی تشکیل دادیم برای زمینه سازی ظهور حضرت ولیعصر، میخوایم بر اساس مبانی اسلامی و مکتبی عمل کنیم، حالا هی تومون انحراف هست، حالا هی سامری ها پیش میاد، مفسدین سیاسی دنبال سرته و ثروت خودشونن، در پی فریب انسان های دیگر به خاطر اغراض کثیف سیاسیشون، گیر قارون ها میافتیم، مفسدان اقتصادی، نگاهشون به دنیا و به مسائل مادی غلطه، نمیفهمن که دنیا یه وسیله است برای آخرت، دنیا رو هدف قرار دادن، به انواع و اقسام جرم ها و جنایت ها و ظلم ها و فساد ها مرتکب شدن، دچار علمای فاسد میشیم، مثل آیات متعددی که در قرآن در رابطه با علمای فاسد بنی اسرائیل هست. این به ظاهر دیندارانی که در لباس دین رفتن، اما به خاطر راحت طلبیشون، به خاطر مفخوریشون، به خاطر ثروت اندوزیشون، به خاطر اینکه در قشر و پوسته دین موندن و مردم جامعه را میخوان تو اون نگه دارن چون منافعشون در اینه، گیر اینا میافتیم. متاسفانه مثلث موانع فرج، مفسدین سیاسی، مفسدین اقتصادی، خشک مقدس های ظاهر بین، همون مثلثی که در مقابل حضرت امیر علیه السلام ایستاد و نذاشت فرج توسط حضرت امیر رقم بخوره، همین مثلث شومی که در تاریخ قوم بنی اسرائیل هست و خون به دل حضرت موسی و هارون علیه السلام کرد، همین مثلث منحوسی که امروز هست و از موانع اصلی فرج به شمار میره. قوم بنی اسرائیل خیلی قوم پر عبرتی است، نمونه کامل یک جامعه به ظاهر مکتبی اما در واقع پر از انحراف و تحریف در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و الاخر. و نکات بسیار مهمی که در باب بحث جنگ و جهاد، بحث تغییر قبله، پوسته دین، محتوای دین، احکامی که در رابطه با بحث‌های متعدد مسائل اجتماعی بود، داستان بسیار مهم طالوت و جالوت که نکات بسیار مهمی در بحث مدیریتی و اداره یک جامعه برای حل مشکلاتش داشت، و نکات بسیار مهمی در بحث انفاق و ربا و اینا، ساختار سالم اقتصادی و ساختار فاسد اقتصادی جامعه، و دیگه دوتا آیه آخرش هم که دیگه شاهکار بود و حق مطلب رو برای ما هم در بحث ایمان و هم در بحث دعا تو اون مسیر رشد و کمالی که داشتیم برامون روشن کرد. ان شاءالله با معارف قرآن مخصوصا این سوره مأنوس باشین تا بتونیم بهتر به سمت اون اهداف بلند مهدویمون نزدیک بشیم و تلاش کنیم با معارف این سوره برای ساخت یه جامعه مهدوی و یک جامعه که لایق بشه برای حضور و ظهور ولی معصوم و خلیفه خدا در بینشون. ان شاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.